سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، شما را به برنامه ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. امروز دوشنبه 29 اسد سال 1397 خورشیدی بود که برابر میشه با 20 اگست سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنین به خبرهای ساعت که میرویس رحمانی تقدیم میکنه.
با تقدیم سلام، گروه طالبان پیشنهاد آتش بس 3 ماهه رئیس جمهور غنی را رد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 فرمانده ارشد گروه طالبان گزارش داده که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه پیشنهاد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر آتش بس مشروط را نپذیرفته و بر این اساس حملات جنگجویان این گروه ادامه خواهد داشت. یکی از فرماندهان گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفت که رهبری طالبان به این باور است که با اعلام آتش بس از سوی این گروه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان طولانی تر خواهد شد. آقای غنی دیروز گفت که از روز عرفه یعنی امروز دوشنبه تا روز میلاد پیامبر اسلام حکومت افغانستان آتش بس را اعلام می کند، مشروط بر این که گروه طالبان نیز در این مدت آتش بس را اعلام و رعایت کند. کابل از گروه طالبان خواسته که فهرست زندانیانشان را به حکومت افغانستان بسپارد. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که تا اکنون هیچ زندانی گروه طالبان از حبس رها نشده، اما روی رهایی آنان بحث‌ها جریان دارد. آقای چخانسوری افزود که برای ایجاد فضای اعتماد بین حکومت افغانستان و گروه طالبان بحث روی رهایی زندانیان این گروه صورت گرفته است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت این کشور رهایی آن ده زندانیان گروه طالبان را بررسی می کند که بیمار و کهنسالند، مدت حبسشان تکمیل شده و یا هم محاکم آنان را بیگناه شناخته است. بر اساس تصمیم حکومت افغانستان، اعضای رهبری گروه طالبان شامل این افراد نخواهند بود. وزیر خارجه جدید پاکستان می گوید که با پیام محبت و دوستی و آغاز جدید روابط خوب به افغانستان خواهد رفت. شاه محمود قریشی امروز پس از ادای سوگند به حیث وزیر خارجه جدید پاکستان گفت می خواهم به مردم افغانستان بگویم که ما باید همدیگر را کمک کنیم، نه تنها مشکلات همدیگر را درک کنیم بلکه برای آن راه حل پیدا کنیم. از ورای گفتگوهای دو جانبه می توانیم به این مشکلات راه حل پیدا کنیم. حکومت افغانستان و ایالات متحده همواره پاکستان را به حمایت از تندروان متهم کرده که در افغانستان شورشگری دارند، اما اسلام آباد همواره دعای کابل و واشنگتن را رد کرده است. وزیر خارجه پاکستان همچنین افزود از همه مشکلات سیاست خارجی کشورش آگاه است و به گفته ای وی حکومت جدید این کشور تلاش میکند تا روی کردها اصلاح و در مسیر درست قرار بگیرد. نرندرا مودی صدر اعظم هند با ارسال نامه به عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان خواستار مذاکره و گفتگو بین دهلی جدید و اسلام آباد شد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با ابراز این مطلب امروز به خبرنگاران گفت اسلام آباد نیز به مذاکره با رقیب دیرینه‌اش دهلی جدید باور دارد. آقای قریشی افزود که پاکستان و هند به گفتگوهای مداوم و بدون وقفه نیاز دارند و به گفته ای وی مذاکره یگانه راه برای بهبود رابط دو کشور است. عمران خان صدر اعظم کنونی پاکستان بعد از آن که در انتخابات پارلمانی آن کشور پیروز شد، در پیوند به بهبود رابط اسلام آباد و دهلی جدید گفته بود که اگر هند در این راستا یک گام بردارد، پاکستان 2 گام برخواهد داشت. اما کارشناسان میگن که سیاست‌های خارجی پاکستان به ویژه در قبال افغانستان و هند توسط اردوی مقتدر پاکستان به پیش برده می‌شود و نقش حکومت ملکی آن کشور در این سیاست‌ها کم رنگ است.
ایران از اتحادیه اروپایی خواستار تسریع تلاش‌ها به خاطر نجات توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی شد. تفصیل بیشتر از خالد مفتون.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که کشورهای اروپایی و سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای ایران تلاش دارند تا این توافقنامه را حفظ کنند، اما به گفته این مقام ایرانی این تلاش‌ها بطی است و باید تسریع شود. پس از خارج شدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران و وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، سایر امضا کنندگان این توافقنامه مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تلاش کردند تا این توافقنامه را حفظ کنند. اما واشنگتن گفته است از شرکت تجارتی که با ایران وارد معامله شود، از داد و ستد تجارتی با ایالات متحده منع می شود. اقدامی که تلاشا به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران را بطی کرده است. در این حال بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز گفت که شرکت فرانسوی نفت توتال رسماً قرارداد استخراج گاز از میدانهای گاز پارس جنوبی در ایران را ترک کرده است.
جان بالتون مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که حکومت ایالات متحده در حال اعمال فشار بر متحدین اروپایی خود است تا این کشورها بر ایران به خاطر دست کشیدن این کشور از برنامه هسته‌ای آن فشار وارد کنند. آقای بولتون که به خاطر ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به بیت المقدس رفته است، توافقنامه هسته‌ای ایران را یک معامله اسفبار خواند. مشاور امنیت ملی قصر سفید امروز همچنین گفت که جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی یکی از اولویت‌های مهم برای حکومت دونالد ترامپ بوده و با گفته ای وی روی همین دلیل رئیس جمهور ترامپ ایالات متحده را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد. صدر اعظم اسرائیل که نیز یکی از مخالفین سرسخت این توافقنامه می باشد گفت تمام کشورهایی که به صلح و امنیت باور دارند باید فشارهای خود را بر ایران افزایش دهند. ساختمان سفارت ایالات متحده در انقره امروز مورد اصابت 6 مرمی قرار گرفت. حوالی ساعت 5:30 صبح امروز به وقت محلی یک موتر سفید رنگ از مقابل این سفارت عبور کرد و از داخل این موتر بر ساختمان سفارت ایالات متحده مرمی شلیک شد. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن نکوهش حمله مسلحانه بر سفارت ایالات متحده در انقره آن را تلاش برای ایجاد هرج و مرج خواند. این مقام حکومت ترکیه همچنین افزود که تحقیقات در پیوند به این رویداد آغاز شده است. این در حال است که روابط بین انقره و واشنگتن به دنبال بازداشت و محاکمه یک کشیش آمریکایی توسط حکومت ترکیه تیره شده است. مسکو کشورهای غربی را به ایجاد ممانعت در روند عودت پناهجویان سوری و مانع شدن کمک‌های ملل متحد برای بازسازی سوریه متهم کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که هدف از عدم اشتراک ایالات متحده در بازسازی سوریه مانع شدن عودت پناهجویان سوری به کشورشان میباشد. آقای لاوروف امروز گفت که واشنگتن تنها علاقمند بازسازی آن بخشهایی از سوریه است که در آن شورشان سوری فعالیت دارند. روسیه از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد است، در حالی که ایالات متحده از گروه های مخالف آقای اسد پشتیبانی می کند. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار ریشه‌کن کردن ارتکاب کشیش های کاتولیک به سوء استفاده جنسی از کودکان شد. پاپ فرانسیس امروز با نشر یک نامه خطاب به تمام کاتولیک های جهان گفت که از هیچ گونه تلاش به منظور جلوگیری و مانع شدن از پنهانکاری سوء استفاده جنسی کشیشان کاتولیک از کودکان دریغ نخواهد کرد. این نخستین بار است که رهبر کاتولیک های جهان به 1.2 میلیارد پیرو این دین نامه می نویسد که نشان دهنده اهمیت موضوع سوء استفاده جنسی توسط کشیشان کاتولیک می باشد. فاش شدن موارد سوء استفاده کودکان توسط کشیشان کاتولیک در چندین کشور به شمول ایالات متحده، چیلی و استرالیا انتقادها از عدم اقدامات کافی واتیکان را برای رسیدگی به آن افزایش داده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدین و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرده هم آورده ایم. آتش بس مشروط و تداوم عملیات نظامیان افغان. حکومت افغانستان با آنکه آتش بس مشروط امروز دوشنبه اعلام کرد، اما همزمان با این عملیات نظامی افغان نیز جریان داره. طالبان رسما در خصوص اعلام رسمی آتش بسی گروه به حکومت افغانستان لحظات قبل با نشر گزارش از آن داشتن که این آتش بسی را که رئیس جمهور غنی پیشنهاد کرده نمیپذیره. خیرالله رسولی در مورد گزارش میدهد.
در آستانه عید قربان حکومت افغانستان آتش بس مشروط را با طالبان اعلام کرده است. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حکومت پس از مشوره با حلقه های مختلف اجتماعی این تصمیم را گرفته است که به عوض آتش بس یک جانبه آتش بس مشروط را اعلام کند. به گفته چخانسوری هرگاه طالبان رسما اعلام آتش بس کنند و هر مدت را که پیشنهاد کنند حکومت آن را میپذیرد.
آتش بس در افغانستان در حکومت دخواست مشروط اعلان شده و پدیش شد دیش طالبان
هم. آتش بس از طرف حکومت مشروط اعلان شده و به این شرط است که طالبان هم رسما آتش بس اعلان کنند. غیر رسمی و اعلان آتش بس در برخی مناطق معنای آتش بس دو جانبه را ندارد و آن به تصمیم حکومت که بر اساس مشوره اقشار مختلف گرفته است شامل نمی شود.
رسماً طالبان ایله ده چی اوربان دیلان کی او هر اغه زمان یا مدت چی دوی اغه ورزی تاکی مرغ مغم رو ورزی
دا کو. این در حال است که طالبان تا اکنون تصمیمشان را در مورد آتش بس اعلام نکردند، اما منابع نزدیک به این گروه می گویند که طالبان رسما آتش بس را اعلام نخواهند کرد. اکبر آقا یک مقام پیشین طالبان:
امکان داره که طالبان اوربند بکنه، امکان داره، یعنی تحلیل ما است که اوربند بکنه یا اعلان نکنه، زیرا که طالبان پیش در عید پیتر گفته بوده که ما هر وقت اوربند میکنم لیکن اعلان نمیکنم، در همو عید ما اعلان کردیم. نو به همو وجه ما میگویم که امکان داره که طالبان اوربند بکنه لیکن اعلان نکنه.
حکومت افغانستان با آنکه آتش بس مشروط را از امروز دوشنبه اعلام کرده است، اما همزمان با این عملیات های نظامیان افغان نیز جریان دارد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت تا زمانی که طالبان آتش بس رسمی را اعلام نکنند دستور عملیات به نیروهای امنیتی افغان داده شده است و دیشب و امروز در 4 تا 5 ولایت افغانستان این عملیات جریان داشت. سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بر اساس فرمان رئیس جمهور نیروهای افغان دیشب در غزنی و هلمند عملیات تصفیه‌ای را انجام دادند و این روند تا زمان اعلام رسمی آتش بس توسط طالبان جریان خواهد داشت.
مشروط اوربند پام دی معنی
که آتش بس مشروط به این معناست که هرگاه از طرف طالبان پاسخ مثبت داده شد آن زمان نظامیان افغان عملیات هایشان را توقف می دهند، اما تا زمانی که پاسخ ندهند بر اساس دستور رئیس جمهور عملیات جریان خواهد داشت. حکومت افغانستان در کنار تداوم عملیات نظامیان افغان بر ضد طالبان با وجود آتش بس مشروط از طالبان خواسته است که لیست زندانیانشان را به حکومت بسپارد. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که تا اکنون هیچ زندانی طالب رها نشده است، اما روی رهایی آنان بحث ها جریان دارد. به گفته چخانسوری برای ایجاد فضای اعتماد بحث روی رهایی زندانیان طالبان صورت گرفته است.
در افغانستان حکومت در طالبان لیست خواسته دهید؟
حکومت افغانستان از طالبان لیست خواسته است که شما لیست خود را بدهید. بعدا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خصوصا لوی سارنوالی آن لیست را می‌بیند و در بخش‌هایی که قوانین افغانستان اجازه می‌دهد که برخی زندانیان رها شوند و برای امنیت افغانستان تهدید نباشد روی آن غور می‌شود. با گفته چخانسوری طالبان نیز اعلامیه دادند که زندانیان حکومتی را رها می‌کنند، اما افزود که بر اساس موقف حکومت طالبان بر اساس لیستی که حکومت تهیه می‌کند باید زندانیان را رها کنند. حکومت افغانستان روی رهایی آن شمار زندانیان طالب بررسی می‌کند که بیمار و کهنسالند، مدت حبسشان تکمیل شده و یا هم محاکم آنان را بی‌گناه شناختند. بر اساس تصمیم حکومت افغانستان اعضای رهبری طالبان شامل این افراد نخواهند بود. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان به مناسبت 28 اسد سال روز استرداد استقلال این کشور فرمان رهایی بیش از 440 زندانی را صادر کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، وزارت صحت عامه افغانستان در آستانه عید قربان ابراز نگرانی از شیوع بیماری تب خون دهنده کرده. گزارش است که لحظات بعد خدمت شما تقدیم میکنیم. بیش از 100 خانواده که در اثر جنگ های هفته گذشته از ولایت غزنی به دایکندی بجا شدند از دولت میخواهند کمک های عاجل مواد غذایی و البسه براشان توزیع شود. مقام های محلی دایکندی نیز تایید کردند که بیش از 100 خانواده از ولسوالی اجرستان غزنی و مرکز شهر در یک هفته اخیر در ولسوالی میرامور دایکندی بجا شدند. ظفر بومیونی گزارش میدهد.
مقام های محلی ولایت دایکندی می گویند که بیش از 120 خانواده از اثر جنگ های هفته گذشته در مرکز شهر غزنی و ولسوالی اجرستان غزنی به این ولایت بیجا شدند. این مقام ها می گویند که بیجا شدگان جنگی ولایت غزنی همکنون در قریه های پلاس، نورغسی و برکر ولسوالی میرامور دایکندی مسکن گزین شدند. عبدالقادر حیدری ولسوال میرامور دایکندی به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید
آمار روز به روز افزوده میشه، بیشتر از 120 فامیل بیدن آمدن. گرچه اینا خب فعلا در خریجات ولسوالی میرامور در مخانه ها جا بجا شده، مردم محل با اینا مساعدت داره، دیگه ضرورت داره، اینا ضرورتی مساعدت و همکاری داره.
شماری از این بیجا شدگان جنگی غزنی از دولت و نهادهای خیریه خواستار توزیع کمک‌های عاجل شده و می‌گویند که بسیاری از آنان حتی لباس و غذای کافی به دسترس ندارند. بیجا شدگان ولایت غزنی می‌گویند که پس از آغاز درگیری آنان خانه‌هایشان را در ساحه نوابات، قلعه شاده مرکز شهر و شماری آنان روستاهایشان را در ولسوالی اجرستان ترک کردند. برخی از این بیجا شدگان می‌گویند که با کمک‌های مواد غذایی و البسه نیازمندی شدید دارند. محمد امین و گلفروز دو تن از این بیجا شدگان میگویند
ما فعلا نمیجا در برکار آمده سازی محترم در همه چیز نیاز داره، در خوراک نیاز داره، در پوشاک نیاز داره. این مردم هم که وقت از اینجا برشده خجالت میکسی گفتم نمیداری که مال شما اگو سر غنه میدید یا اگو در کمپل میدید چیزا هم گفتن هم تیری تا کمکی که دولت بکنه یک چیزی دیگه هست. بعد خود مرکز خلای شده از اینجا میرین چیزا هم آدم
مقام های محلی غزنی نیز تایید می کنند که از اثر درگیری های هفته گذشته در شهر غزنی صدها خانواده از مرکز این ولایت به کابل و شماری از ولسوالی های امن غزنی بیجا شدند. مقام های غزنی می گویند که بر اساس سروی ابتدایی کمیته ولایتی حالات اضطرار حدود 627 فامیل شناسایی شدند که از اثر جنگ هفته گذشته به کابل و شماری از ولسوالی های امن آواره شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره می گوید
بعد از سروی و جمع‌آوری مکمل آمار دهی بمیره با بجاشده ها های متضررین با کمک های رازم سرعت شد دید به همه امکارات که ما به سرعت داریم با توجه به همه امکارات ما کمک های لازم است به اختیار اینا قرار خواهد کردیم.
بله. سخنگوی والی غزنی می افزاید که برای بازماندگان کشته شده ها و مجروحان ملکی جنگ غزنی نیز دولت مساعدت های نقدی را روی دست گرفته است که برای هر کشته 100 هزار افغانی و برای هر مجروح 50 هزار افغانی کمک صورت می گیرد. مقام های محلی غزنی گفتند که از اثر جنگ هفته گذشته در شهر غزنی 40 فرد ملکی کشته شده و 160 ملکی دیگر به شمول زنان و کودکان مجروح شدند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
وزارت صحت عامه افغانستان در آستانه عید قربان ابراز نگرانی از شیوع بیماری تب خون دهنده یا کرمن کانگو کرده، گفته است که از جمله 249 واقعه ثبت شده در آن وزارت 34 واقعه منجر به مرگ افراد شده است. مقام های وزارت صحت افغانستان گفتند که بیشترین واقعات این بیماری مربوط به ولایت غربی هرات است که در بین آنان زنان و کودکان نیز شامل می باشند. خلیل نوزایی گزارش می دهد.
نگرانی مقام های وزارت صحت عامه افغانستان با عید قربان در این کشور همزمان شده است، موعودی که بیشتر مردم قربانی می کنند. دکتر وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که کارمندان صحی این وزارت 249 واقعه بیماری تب کانگو را در 10 ولایت ثبت کردند که بیشترین آن مربوط به ولایت هرات است.
راستی دولت ولایت هرات جنترین مولان آدرو واقعه داشته داشته و 4 واقعه تا فیران شما سیشته و 10 نفر فالس کرده و کمترین ما در ولایت قندوز داریم که در اینجا 5 واقعه شما سیشته و 2 واقعه فالس کرده.
بر بنیاد معلومات مقام های صحی این بیماری تا به حال جان 34 نفر را در افغانستان گرفته است که زنان و کودکان نیز در بین آنها دیده می شوند. وزارت صحت عامه می گوید که تب کنگو بیماری کشنده ویروسی است که از مواشی به انسان انتقال می یابد و عامل اصلی انتقال ویروس این بیماری نوعی از کنه است که به گونه پرازیت در بدن مواشی زندگی می کند. بیشتر بیماران مبتلا به تب خوندهنده که به شفاخانه حوزوی ولایت هرات مراجعه کرده اند ساکنان مناطق دوردست و یا ولسوالی ها هستند.
آنان میگویند که به دلیل عدم آگاهی از نحوه مبتلا شدن به بیماری تب خون دهنده در مجاورت با مواشی به این بیماری مبتلا شدند.
شغلم فعلا سلخی بودم. تا می دو هفته پیش سلخی کار میکردم. بعد که می گنج رفتم تقریبا 8 یا 9 تا گسفند پیف کردم. بایم رزید. وقت به صور دا خستیم به 3 منوت فراشو کردیم. بعد بیان رو شفاقانی.
دوشتا جرمی یه لکه تا درزه کردم. گندگی که دمو هم پر زدو. وزیزه هم شد به دروز زدی کما 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 تا هم کنوتر. تب که رسو افتر بودم. افتر سیر بودم سردرد شدید بودم. همون شفاقانم بودم بستر شد.
مقام های صحی ولایت هرات نیز میگویند که با نزدیک شدن به ایام عید قربان احتمال آن می رود که تعداد بیماران مبتلا به این بیماری بیشتر شده و ویروس بیماری تب خون دهنده در بین خانواده ها تکثیر یابد. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات با متهم کردن مسئولان اداره زراعت این ولایت به بی‌تفاوتی در قبال سمپاشی مواشی از ملا امامان مساجد می‌خواهد تا در هنگام ادای نماز عید قربان به مردم از مضرات این بیماری آگاهی دهند.
ما نگران اینیم که هجوم گوسفندا و ماه و روز عید به داخل شهر ما خود انبوهی از کنر میاره و این کنار در جاده ها متراکم میشه و ممکنه بیایه به داخل خانه ها بیایه و ممکنه کثیر بکشه در روزهای بعد. اینا هم باعث نگرانی هست. متاسفانه اقدام صورت نگرفت.
اما عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت ولایت هرات میگوید در جریان چند ماه گذشته توانستند مواشی 36 قریه این ولایت را دواپاشی کرده و از تکثیر ویروس کنه حیوانی در این مناطق جلوگیری کنند. اما آقای رحمانی میگوید که به دلیل نبود امکانات کافی توانایی تطبیق این پروسه را در تمام مناطق ولایت هرات ندارند.
اداره زراعت و برنامه همکار سکتور زراعت به اساس امکانات بودجوی تا وال 36 قریه دواپاشی کردن و قرار 64 قریه دیگه هم تحت برنامه دواپاشی قرار بگیره. اما اگر ما خواسته باشیم کل ایران را دواپاشی کنیم چیزی که فعلا و امکانات بودجوی موجود نداره.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در جریان سال گذشته میلادی نیز 245 واقعه تب کنگو در این کشور ثبت شد که منجر به مرگ 50 تن گردیده بود. وزارت صحت عامه افغانستان پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از انتشار ویروس تب کنگو باید هنگام ذبح حیوانات و پارچه کردن گوشت از دستکش، ماسک، پیشبند و عینک استفاده شود. حیوانات در مکان‌های تمیز ذبح شوند و گوشت مواشی به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، طبق تخمین مقامات استرالیایی نفوس و کشور برای اولین بار به 25 میلیون نفر رسیده است. یعنی نفوس استرالیا هنوز هم به مراتب کمتر از نفوس افغانستان است. گزارش است که تا لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد کردیم، ولی پیش از او، در حالی که کمتر از 3 ماه دیگر به انتخابات میان دوره‌ای یا کنگره ایالات متحده باقی مانده، جان بولتن مشاور امنیتی ملی قصر سفید گفته است که 4 کشور مخالف ایالات متحده در تلاش برای مداخله در روند این انتخابات هستند. جزئیات بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
ادارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را به تلاش برای نفوذ در روند انتخابات 2016 ریاست جمهوری متهم کرده و میگویند که عین چیز ممکن در انتخابات میان دوره‌ای یا کنگره تکرار شود.
هدف ما امروز در اینجا این است تا به مردم امریکا بگویم که ما این تهدید را تصدیق میکنیم. این تهدید واقعی بوده و ادامه دارد. به خاطر داشتن یک انتخابات مشروع که مردم امریکا بر آن باورمند باشند، هر چیزی ممکن را انجام میدهیم.
در این حال، جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که علاوه بر روسیه، 3 قدرت دیگر نیز ممکن برای مداخله در انتخابات امسال تلاش ورزند.
قطعا گفته می توانم که موضوع مداخله چین، مداخله ایران و مداخله کره شمالی که ما برای جلوگیری از آن تلاش داریم یک نگرانی کافی برای امنیت ملی است. در انتخابات 2018 این 4 کشور است که ما بیشترین نگرانی را در موردشان داریم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز به روز شنبه در توییترش نگاشته بود که ساده‌لوها تنها متوجه روسیه اند. جان بولتون گفته است که ایالات متحده با خاطر جلوگیری از مداخلات خارجی هر تلاشی ممکن را به خرج خواهد داد. از جانب هم مشاور امنیت ملی قصر سفید امروز نیز در یک سفر به اسرائیل در اشاره به ایران، توافقنامه هسته‌ای آن کشور با جهان را یک سند مایوس کننده و بی ارزش خواند.
این برای ایالات متحده با اهمیت ترین موضوع است تا ایران هیچگاه نتواند که به قابلیت سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به همین خاطر است که رئیس جمهور ترامپ از توافقنامه بی ارزش هسته‌ای خارج شد و به همین خاطر است که او تعزیرات اقتصادی را دوباره بر ایران وضع کرد.
جان بولتون همچنان ایران را با تمویل کننده تروریسم بین المللی و فعالیت های نظامی خشونت آمیز در عراق، سوریه و یمن متهم کرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های عزیز، پس از ختم آخرین گزارش از این برنامه، شما را به بازپخش نشرات شامگاهی رادیو آشنا دعوت میکنیم. البته باید خدمتتان بگویم که نشرات زنده رادیو آشنا یک بار دیگر ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز میشه و نخستین برنامه صبحگاهی رادیو آشنا 5:30 صبح خواهد بود به میزبانی همکاران ما، و همه شما را به شنیدن از این برنامه دعوت میکنیم. البته اگر شما نشرات و یا برنامه های ما را از دست میتونید شنیدنش، میتونید به صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدا آمریکا برین و گزارش هایی را که در لابلای نشرات رادیو آشنا نشر شده از این صفحات بخونین. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدا آمریکا است. نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه ها و گزارش های ما با ما شریک بسازین و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدا آمریکا است. پس من که قبلا هم براتون گفتم شنونده های عزیز، مقامات استرالیایی میگن که برای اولین بار نفوس از این کشور به 25 میلیون نفر رسیده. طی سال اخیر هر سال حدود 400 هزار نفر به نفوس استرالیا اضافه شده که بیشترین این رقم پناهجویان هستند که به استرالیا آمدند. این موضوع بحث های را روی نیازمندی استرالیا و نقش مهاجرین در رشد اقتصاد آن برانگیخته است. شرح بیشتر گزارش فل مرسیر، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکارم ژیلا نوری می‌شنوید.
بزرگ یا کوچک، بحث روی نفوذ استرالیا است. ادعا بر این است که به دلایل کاهش معاش‌ها، تراکم و قیمت گزاف خانه‌های برنامه مسکن‌گزینی برای مهاجرین، باید رقم نفوذ استرالیا کاهش یابد. حکومت فدرال استرالیا برعکس گفته است که پناهجویان تازه رسیده به استرالیا می توانند اقتصاد کشور را رشد دهند. برخی از کارشناسان بر نیاز استرالیا به کارگران حرفه‌ای برای حمایت از نفوذ دلال کهولت آن کشور تاکید می کنند. نفوذ استرالیا یک بحث مطرح سیاسی است. حکومت در مورد رشد نفوذ استرالیا خواهان تحقیق رسمی شده است. اما رهبر مخالف حزب کارگر می گوید شمار کسانی که به استرالیا با ویزای کار می آیند از کنترل خارج شده است. اداره احصایه استرالیا رقم افزایش یک نفر در هر 83 ثانیه را تخمینی شمرده است. به این معنی که در هر 2 دقیقه یک مهاجر به خصوص از کشورهای هند و چین به استرالیا می رسند. شهرهای سیدنی و ملبورن 2/5 نفوذ استرالیا را در بر دارند. ایان لوی، استاد علوم و تکنولوژی در دانشگاه گریفن، معتقد است که رشد سریع نفوذ استرالیا کیفیت زندگی در استرالیا را تحت الشعاع قرار داده است.
The more rapidly the population increases, the harder it is to provide the services that people expect.
هرچه نفوذ سریعتر رشد کند، فراهم آوردن خدماتی که مردم انتظار آن را دارند دشوار می شود. و فکر می کنم که مشکلی که حکومت با آن مواجه است این است که مردم بخصوص در سیدنی و ملبورن و به مقیاس کمتر در برسبن و پرت با تنزیل کیفیت زندگی مواجهند، چرا که ساختارهای این مناطق نمی تواند با عین سرعتی که نفوذ رشد می کند متحول شود. بنابراین جاده ها با ازدحام مواجه است و ترانسپورت عامه قابلیت رسیدگی به نیازمندی را ندارد و دشوار است که خدمات تفریحی را که مردم می‌خواهند برایشان فراهم کرد.
در آغاز قرن 20 نفوذ استرالیا فقط 3.5 میلیون بود، اما نفوذ سریعاً بعد از جنگ جهانی دوم رشد کرده و تا ماه جون سال 2000 به 19 میلیون رسید. یک گزارش ارشد حکومت استرالیا که در سال 2002 به نشر رسید، حاکی است که جمعیت استرالیا زودتر از ربع قرن به 25 میلیون رسیده است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت ای برنامه شامگاهی رادیو آشنا. تا 25 ثانیه دیگر شما شنونده بازپخش نشرات شامگاهی رادیو آشنا خواهید بودن. همه شما را به خدا می‌سپاریم تا 5 صبح که با نشرات پشتو و 5:30 که با نشرات دری در خدمت شما قرار می‌گیریم. همه شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.